صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض کنم به محضر شما احتمال آخری که در روایت داده شده که در واقع میشه احتمال چهارم، در واقع یعنی احتمال اول بنا بر اقل و از استصحاب عدم اتیان به اکثر بود که شیخ قبول نکرد. احتمال دوم یقین به براءت بود که شیخ گفت ظاهر روایت میتونه این نباشه اما منحصر حمل روایت به این معنا. احتمال سوم کلام فصول بود که هم در واقع استصحاب رو از روایت نتیجه بگیره هم بنا بر اکثر بودن رو با این بیان که سلام علیکم برای روایت سکوتی نسبت به طریقه احتیاط قائل بشیم، اینم بود. حالا احتمال چهارم، احتمال چهارم بعد اللتی و اللتیه، میگه آقا ما قبول داریم اصلا این روایت، قبول داریم که اینجا داره یقین به براءت میگه، اما چه اشکال داره که ما یه اهمیتی قائل بشیم که در روایت یک معنای عامی وجود داره که هم یقین به براءت رو بگیره هم استصحاب رو بگیره که دیگه دعوا تمام بشه. حالا قاعده یقین رو فعلا نخواسته ایشون اینجا بگه، روایت بعدی انشاءالله اونم میرسیم. عنایت کنید اگر ما بخوایم این اهمیت درست کنیم، سازوکار رو دقت کنید، باز ملاک سازوکار مسئله است. اگر ما بتونیم یک جامع معنایی برای هر دو اینها بسازیم، یعنی استصحاب و یقین به براءت، بعد اون موقع میتونیم بگیم که روایت در کلیه جامع استعمال شده که دو فرد داره، اشتراک معنوی منطقی این چنین. اگر نتونیم این کارو کنیم، یعنی نتونیم جامع بین این دو معنای یقین به براءت و استصحاب داشته باشیم، بعد اون موقع باید قائل بشیم به استعمال لفظ در هر دو معنا، میشه استعمال در اکثر. پس اگر جامع مفهومی درست کردیم مشکل دیگه لازم نیست استعمال در اکثر بریم. لف استعمل فی الجامع فی الکلی، کلی که مشترک بین دو تاست. اگر ما این کلی مشترک معنوی رو نداشتیم، باید قائل به استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بشیم. فرض شیخ اینه که جامعی وجود نداره، لذا تنها راهش میشه استعمال در اکثر، که بعد استعمال در اکثر رو ظاهرا شیخ نپذیرفته، نه در اینجا، نه در حدیث رفع، نه در جای دیگری نپذیرفته. این هم بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و از عف من هازا، از عف از احتمال فصول. ببین این تعبیر از عف نشون میده که شیخ اون تیکه ای که گفت ولا اقل من مساواته او جدلی بود. اگر این تعبیر از عف رو نمی آورد، میخوام فعلا ما هو المراد شیخ رو نگاه کنیم. این تعبیر از عف قرینه است که شیخ کلام فصول رو اردع الاحتمالات دیده، چون یه عبارت رو لا اقل من مساواته، او انگار مثلا نحوه تسلیمی به کلام فصول. این نه، میگه نه اونم همینطور جدلی گفتیم، اونم برای اینکه تمام فروض رو استیعابن گفته باشیم بحث کرد. لذا از عف منهازا از کلام فصول دعوا، ادعای دیگری که اومده باز از خود فصوله، ان حملها حمل این فقره روایت علا وجوب تحصیل الیقین فی الصلات بالعمل علی الاکثر، یعنی همونی که ما تقویت کردیم که دیگه اتوش استصحاب در نمیاد. من دیروز نوشتم با تابلو دیگه، ملاک رو شیخ گذاشته اقل و اکثر، روایت داره یا اقل رو میگه یا اکثر رو میگه، که بعد از اقل و اکثر اقل استصحابو میده، اکثر استصحابو نمیده. پس اگر شما بتونید با اقل با اکثر استصحابو درست کنید، میشه کلام فصول مثلا تو فرض قبل، یا طریق دیگه ای بتراشید. اما چرا هم شیخ رو اقل و اکثر بحثو برده؟ چون روایت نباید از مصب خودش خارج بشه که بحث رکعاته. خب پس ان حملها حمل الروایه علا وجوب تحصیل الیقین فی الصلات بالعمل علی الاکثر و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاة، بعد یعنی صلاة الاحتیاط، علی ما هو فتوى الخاصه و صریح اخبارهم الاخر. خب تمام، این معنا یعنی سلمنا، این لا ينافي، منافات نداره با چه چیزی؟ اراده العموم، قاعده عام به کار رفته، اراده العموم من القاعده لا تنقض اليقين، تعبیر روایت لا ينقض، این عامه، لهذا براءت ذمه اکثر وللعمل على اليقين السابق. یقین سابق یعنی استصحاب کنه. خیلی فی الموارد الاخر، در بعضی از موارد دیگه از این قاعده بتونیم استفاده کنیم برای استصحاب. شیخ میگه عقول جواب بگیم و سعی از هر رو جوابش در آینده میاد. اندفاعها، جوابی که به این حرف میخوایم بدیم، به ما سیجی و فی الاخبار الاتیه. یه 3-4 تا روایت دیگه شیخ همین مسئله رو رسیدگی میکنه. یه 3-4 یه 5 صفحه دیگه مثلا که چی؟ من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، نمی شود این دو معنا را جمع کرد. فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقض الیقین، در واژه عدم و نقض الیقین نمیشه این دوتا رو جمع کرد. ببین این عبارت دوتا مطلب توش داره. ملا عبارتی بشیم، عدم امکان الجمع بین هذین، اگه همین بود عبارت میگفتیم این عبارت دو جور قابل تصویره. یا کلی مشترک درست کنیم که این دوتا مصداقش باشن، که بعد لفظ استعمل فی المعنى الکلی اینا دوتا فردش بشن، میشه اشتراک معنوی منطقی. یا اینکه نه، کلی مشترک نداشته باشیم، اللفظ استعمل فی کل المعنی که میشه استعمال در اکثر. اگر عبارت فقط عدم امکان جمع بود میشد هر دو رو گفت، اما وقتی قید میکنه فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه، این یعنی من مفروض گرفتم جامع معنوی ندارم، خود لفظ باید استعمال بشه که مراد جدی متکلم از لفظ هر دو باشه. مراد نمیتونه هر دو باشه، لذا به این دلیلی که توضیح دادم عمده شراح عبارت رو بردن سر کبرای استحاله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. طب. بریم سراغ روایت بعدی. و من ما ذکرنا، خب جانم
شیخ
میگه مراد، بله استعمال در اکثر از یک معنا. خب چی؟ نه خب اون میگه اشتراک معنا، نه نمیتونه. خب اصلا اونی که میگه استعمال اکثر از یک معنا همون اونیه که شما دارید میگید. ببینید
نه
نه نه, نه. ببینید صحنه اینه، فهمیدم شما دارید چی میگید، این احتمال نیشه قولیه به قول آقای مطهری. چرا؟ شما میگید که گفته مراد یعنی لفظ در یک معنا استعمال شده، بعد دوتا مراد هست، یعنی دوتا مصداق اون معنا باشن. شما اینو فرمودید دیگه. آه پس درست فهمیدم. ببینید نه، ببینید وقتی که ما عدم امکان رو به لفظ نسبت میدیم، این فرق داره با اینکه عدم امکان رو نسبت به معنا بدیم یا مطلق بذاریم. اگه میگفتیم عدم امکان، میگفتیم عدم امکان چه از ناحیه معنا، یعنی اشتراک معنوی نداریم، چه از ناحیه لفظ، یعنی لفظ نمیتونه دوتا رو بده. اینجا وقتی اسم مراد اومده، یعنی رفتیم تو باب لفظ، یعنی اومدیم تو باب استظهارات، دو معنا از لفظ استظهار نمیشود، این کنایه از استعمال در اکثره. در مقابل اونجایی که میخوایم اشتراک معنوی، وقتی میخوایم اشتراک معنوی بگیم، اصلا میگیم مراد معنای واحده، این دوتا مصداق داره. جناب فصول هم همینو گفت، گفت سلمنا که در روایت اراده شده یقینه به براءت، لکن مانع از این نیست که قاعده دو مصداق داشته باشه. یعنی قبول داشت روایت استصحاب رو نمیگه، اما مانع از این نیست که متن عبارت اینه دیگه، من قاعده دو مصداق داشته باشه. بعد شیخ جوابی که بهش داد چیه؟ نمیشه مراد از قاعده دوتا باشه. این یعنی چی؟ این لفظ استعمال در دوتا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون جامع نداره، لذا مفروض گرفته که ما جامع نداریم. خواستم بگم اشکال نداره، شما میتونی جامعه درست کنی. فعلا دارم میگم مازا یقول، من به قرنی عبارت میخوام اینم زهر شریف این مرد خدا که اینو نوشته چی بوده، با استخدام قرائن بفهمیم او به ذهن شریفش چی میگذشته. باشه، او عقول شما، من اصلا تو مقام عقول الان نیومدمه، الان دارم قاله رو جانم. نه نه، حالا من اصلا واردش نمیخوام بشم، لاب شرط ببینم. من میگم شیخ اینو نگفته، من الان اصلا همش به صدد اینم که ببینم شیخ چی گفته، دارم قرینه ها رو استخدام میکنم که ببینم از مجموع عبارت شیخ چی به دست میاد. شیخ تو عبارتش مدلول ظاهر عبارتش زدن استعمال در اکثر که شراح گفتن، حالا کجا عبارت اینو فهمیدن؟ چرا عبارت رو اشتراک معنوی نبردن؟ گفتم به خاطر اینکه اسنادش داده به استظهار و لفظ، اسنادش نداده به صورت کلی عدم امکان یا عدم امکان معنا. یه نکته، کلام خود فصول هم همینه. فصول گفته من قبول دارم که روایت ظهور در چی داره؟ اکثر، یعنی یقین به براءت، اما مانع از این نیست که چی؟ لا ینافی ارادت العموم من القاعده، قاعده اعم باشه، اما نگفته اعمیت معنایی نسبت به دوتا یا اعمیت لفظی که بشه استعمال در اکثر. شیخ مفروض گرفته اعمیت معنایی وجود نداره، اعمیت لفظی هم نمیشود، لذا این عبارت و شرح مثل عبارت شیخ تو مای موصول حدیث رب گرفتن، برای که شیخ مبناش استحاله استعمال در اکثر از یک معنا. این تفسیره. حالا همینجا یه نکته دیگه مای مقتدایی در میاد، آقا این چرا فصول دوتا وجه رو گفته؟ فصول تو وجه قبلی که ازش خوندیم دیروز سعی کرد روایت رو با این که استصحاب باشه، یعنی ظاهر لاینقض حفظ بشه، تو فضای بنابر اکثر بیاره. این کاری بود که فصول کرد. تو این یکی میگه سلمنا، که یقین به براءته، نه یقین استصحابی، اما استصحاب از افراد تحت القاعده باشن. لذا دو وجه هم اینا از فصول، دوتاش هم فصول گفته. تمام شد. حالا بفرمایید. خب نمیشه، چون کلمه یقین مشکل نیست. کل جمله رو شما نگاه کنید، جمله مسبب برای چیه؟ به نظرم اگه بذارید الان روایت بعدی بخونیم، تو روایت بعدی که میخوایم ارکان قاعده یقین و استصحاب و یقین به براءت توضیح بدیم بیشتر در میاد، که بعد اون موقع به ضرس قاطع بر میگردیم. آقای نوروزی اگر دیدیم این جمله میتونه در آن واحد ارکان هر دو رو بده به معنای جامعه معنوی، فبها و نعمه، نه جواز استعمال در اکثرم قائل باشیم، با جواز استعمال کلیشو قائلیم، اما این جمله با ذوق ادبی میسازه استعمال در اکثر تو دوتا قاعده رو بده وقوعم. دست شما درد نکنه آقای روحانی عزیز، مستحضر شدید؟ اینو باید بررسی کنیم، حالا برسیم جلوتر بحث میکنیم. درست شد آقا؟ اگر کلمه یقین فقط بود، شما میخواد برید توی معنای لغویش، که معنای لغویش به معنای لغویش محفوظ فی کلل قاعدته، اینه فکر میکنم اینطوری میخواد بگید. این فقط مفرد کلمه یقینه، کل جمله دلالت تصدیقیه، تعدد دال و مدلول داره، بعد این دال و مدلول ها سر همو میشکونن، اونجا باید ما ببینیم چه اتفاقی میفته. خب عرض به محضر با سعادت شما، من فهم خودم این نیست، من همش دارم قال الشیخ میگم، همش دارم قال الشیخ میگم. به نظر خودم میشه روایت بر استصحاب درست کرد با بنابر اکثر، نه به تقریر فصول. جلسه اولی که داشتم میگفتم راشو باز کردم، تو توضیحاتی که با تابلو نوشتم صبر و تقسیمی یه رای براش باز کردم، چون ظاهر این تعبیر واقعا این تعبیر تو غیر استصحاب نیومده. شیخ هم آخرش همین رو میگه، آخر روایات شیخ جایی که میخواد قاعده یقین رو خراب کنه میگه این تعبیر برای قاعده یقین نیومده تو روایات، لذا این تعبیر هر جا میاد استصحاب، نمیشه کارش کرد. بردنش تو یقین به براءت خیلی سخت، تعبیر یقین به براءت تو روایات جور دیگه معنا میشه، بیان میشه. لذا آخرش پیش بعدم بگیم که شیخ میگه آقا من نفهمیدم، خودم اشکالاتم غیر قابل حله، اما این روایت استصحابو میگه. این تعبیر در روایات مال استصحابه. حالا ما نمیدونیم چجور استصحاب با یقین و اکثر جمع کنیم، اما این مال استصحاب. خب بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی وجه تشابهش با بحث فعلیمون چیه؟ من دیروز درسی پای تابلو توضیح دادم، گفتم شیخ شروعش از بناء بر عقل. بعضی دوستان اول جلسه تشریف نداشتن که این رو گفتم، گفتم حدیث نباید از مسب و مورد فقهی ظاهرش خارج بشه. این اگر این دعواهایی که ما امروز کردیم از بعد از قوانین و فصول تو روایات استصحاب و حرفای وحید بهبهانی و این اعلام زدیم سر روایت ها رو شکوندیم که توشون استصحاب در بیاریم، اگر اینا نبود ما تو قرن 4 و 5 بودیم، خیلی روون از این روایت داشت تو کتاب، توی کتاب الصلاه تو بحث شکوک استفاده میشد. پس نباید روایت از مسبش خارج بشه. این به این معنا یه بار روایت تو خود مسبش گیره یه مسئله دیگه است، اما یه بار روایت هم استفاده کرده، کسی توش دردینه، سری درد نمی کرده که دستمال بهش ببندن. امروز ما با این داروهایی که بهش دادیم همه مریض شدن، روایت ها هم بیمار شدن. این بیماری نباید بزنه مورد رو خراب کنه. وقتی این شد، این من برای چه هی دارم میام آی روحانی که یه نکته بعدش بذارم. پس بنابر عقل بنابر اکثر اصل کاره، چون تو مسبش دعوا رو اقل و اکثر، دعوا رو استصحاب و براءت نیست. یعنی او روزی که این روایت انشاء شد و او روزی که مفید و صدوق و طوسی و سلار دیلمی اعلی الله مقامهم اجمعین تا 450-60 قمری عادی داشتن روایت رو میخوندن، از روایت کلمه یقین به براءت یا استصحاب نمیفهمیدن، از روایت چی میفهمیدن؟ بنا اقل بذار، بنا رو بر اکثر بذار. لذا شیخ اینو گذاشته یک رو این میسازه میره جلو، این حس به وجود بیاد. حالا این مطلب روایتی که الان میخوایم بخونیم دیگه منسوسه توش کلمه اقل و اکثر، تصریح میکنه اقل، یعنی اونا هم طریقه برسن اقل و اکثره، دعوا سر اقل و اکثره. دعوا سر اینه که ابو حنیفه میگه یه رکعت دیگه اضافه کن به نمازت، ما میگیم نه نه نمازت تموم بکن بعد یه صلات احتیاط تأسیسی کنارش بذار. این میشه فضای بحث. خب وقتی اینطور شد، حالا شیخ میگه آقا این روایتی هم که ما میخوام مماز اینا رو گفتم برای مماز کرناه، پس این روایتی هم که الان میخونیم با روایت قبل مشترک الوجه هم در این که دوباره اینم رفته رو دعوای اقل و اکثر. اگر رفتیم رو اقل میشه براءت، اگر رفتیم رو اقل میشه استصحاب، اگر رفتیم رو اکثر میشه یقین به براءتی که عده شیعه وجود داره، مگر اینکه یکی مثل فصول پیدا بشد بخواد از قرائن درون متنی یه استفاده ای کنه که هم اکثر باشد هم استصحاب که ما نپذیرفتیم. میفهمد و مما ذکرنا زهره، همون اشکالی که بالا گرفتیم که از تو عقل استصحاب در میاد اما مخالف با فتوای شیعه است، زهره عدم صحت الاستدلال به موثقت عمار. بله این زارن عمار نباشه، چون عمار وقتی میگن عمار ابن موسای ساباتی مد نظره که ظاهرن این روایت مال اسحاق ابن عماره. آره بله، حالا اسحاق ابن عمار رو حاج آقا موسا توضیح مفصلی در موردش دارن که نشون بدن این اشتباه شده و حاج آقا موسای شبیری، حضرت آیت الله العظمای حاج آقا موسای شبیری. بله بله، حاج آقا موسا در فقه علل اطلاق حاج آقا موسا هست. بله و مخصوصا وقتی رجال میشه دیگه انحصار به ایشون داره. بله آقازادشون هم حاج آقا سجواد هم یه تحقیق مفصل تری همون رد رو دارن که این اسحاق ابن عمار یا ابن عمار ساباتی نیست یا مذهبش عوض شده، یک بحث مفصلی در خلاص روایات اسحاق ابن عمار از موثق ابن صحیحه منتقل میشن. حالا و کیفکان معتبرن هر دو، حالا چه موثق باشه چه صحیح، هر دو معتبرن. انا جانا نه خب نه این رو گفتید، بذارید من یه جمله بگم. این شبهه جدی باب علم رجاله. ببینید دوستان، کلن ما امروز توی حوزمون، امروز که میگم یعنی امروزها، سالهاست که این اتفاق پله پله افتاده و ما جلو اومدیم. ارزش تخصصی علم رجال، علم درایه، حدیث شناسی کم شده. منظر ورودی این سالهای اخیرم ای بوده. خب علم رجال و علم حدیث و علم درایه، خب فائده ای غیر از اینکه مقدمه استنباط و تفقهن که ندارن. این منظر، این تلیعه است، یعنی این شعر با این قافیه اومده تا آخر، اینا مقدمه استنباطه، مقدمه تفقهن. و وقتی شدن مقدمه تفقه، خب وقتی فقیه مبنای حجیت خبر واحدش اعمیت از موثقه و صحیح هست، بلکه حسنه رو هم میگیره، بلکه مرسلهی که عمل بها مشهور القدماء رو هم میگیره، دیگه از این به بعد تا این سقف که رسیدیم بسه. حالا زوم این کنیم بیاییم پایین تر تا پیکسلاش هم بشماریم، برای چی؟ نکه نمیشه، چه فایده ای داره وقتی الان مبنای حجیتی ما تأمینه؟ نه، این نگاه حرف قشنگی هم هست، این حرف ساز و کار داره، منطق داره، بی منطق نیست، اما خروجی های گاهی نامیمون هم داشته این کار. مثلا یکی از اتفاقات چی بوده؟ نامبارک. شما رو واژه ها بله یه ذره، حالا نمیده آقای نوروزی به من میخواد حساسیت نشون بده یا چون این حساسیت ها مال آدمیه که بله ما هم خودم یه زمانه همینطور بودیم دیگه. من خودم تعبیر میکردم به خودم، استغفرالله، به شما جسارت نمیکنم، به خودم میگفتم من تو کمدم، هیچ خبری اینجا ندارم. و الا تو فضای عمومی اگر آدم قرار بگیره دیگه، امروز یه سری واژه ها داره بله کثیر ما میره و میاد دیگه. آره این بله من جانه نه، به یه معنا ما کلن تو حوزه تو کمدی، به یه معنایی، یعنی واقعا این العالم و به زمانهی که حضرت صادق علیه السلام به مفضل توصیه کردن، این جدیه. البته خطرم داره ها، یعنی العالم و به زمانه، العالم و به زمانه، العالم و به زمانه، یه دفع میریم و نماینده مجلس میشیم، مثلا رئیس حزب مثلا یه چیزی میشیم، بله میفتیم هم او بر اینه. اما بالاخره باید چشممون بینا باشه به اطرافمون دیگه، به پیرامونو، اینم جدیه، یعنی بالاخره لازمه. جانم نه گفتم کلا ایشون چند بار تا حالا به رو حساسیت منم به مناسبت این رو عرض کردم، عرض کنم چیه؟ نه شما خیلی بروزید، یکم بیایید تو کمد. حالا کمد حداقل آنتن میده، یعنی اگه کسی تو کمد باشه وای فای میگیره، بعضی تو مایکروویو آنتن هم نمیدن اینجا نمیگیره. عرض به محضر و سعادت چی میخواستم بگم؟ گفتم که این اتفاق سبب شد که یه سری، بعضی اوقات یه سری آثار نامیمون و نامبارک هم داشته باشه. مثل چی؟ مثل عدم دقت روی ادله از حیث حدیثی. مثلا میبینید یه حدیث بدل داره، این واژه در کافی اومده، در صدوق نیومده، در من لا یحضر نیومده، اینجا تقطیع شدهش آمده، اونجا کاملش آمده، قرینیت بعضی وقتا به وجود میاد. بعد ما هم معمولا تو نگاه اولی میگیم حالا چه او لفظ باشه چه این لفظ، مراد واضحه، اصلا تو ظهوری هم هستیم، مراد واضحه. بعد بعضی جاها همین تغییر لفظها تو بعضی از اطلاقات این ادله نسبت بعضی از موارد اثر داره، اینطور نیست که هیچ اثری برش مترتب نباشه. پس اصل اون مطلب که ما داریم اینا رو مقدمه تفقه و اجتهاد و استنباط میخونیم، لذا تا جایی که مبنا اجتهاد تأمین بشه دیگه کافیه جلوتر نریم، این درسته. اما این نباید ساده انگارانه نگاه بشه، یعنی تو نگاه اولی فایده نداره اما ممکن تو نگاه ثانوی اثر برامون داشته باشه. لذا این تلاش ها بعضی وقتا مؤثره، یعنی بعضی وقتا ببینید بعضی از روایت ها رو از اجمال خارج میکنه، بعضی از طبقات حدیثی رو مشخصتر میکنه، خیلی از این اتفاقات دیگه تخصصی که فی المعال اثر داره برشون بار میشه. معمولا اینطوریه. بله، از این نقطه نظری که گفتیم فرقی برا ما نداره، یعنی چه موثقه باشه چه صحیحه باشه مفید هست برام. قال اذا شككت فابن على اليقين. دوستان دوباره عنایت کنید، گفت فابن على اليقين، نعل الاقل. اما ما فابن على اليقينش رو میخواییم به چی معنا کنی؟ به اقل یا اکثر؟ باید تحقیقش کنی. الان دعوا میشه دوباره. لذا شیخ میگه همون حرفایی که تو قبلی زدیم اینجا میاد. اما این عجیبه، قل تو هازا اصلون، یه قاعده است. قال نه، حضرت فرمود بله یه قاعده است. حالا ببینید چرا من ما ذکرنا این اذا شککت فابن على اليقين رو به چی معنا کنیم؟ اذا شککت فابن على اليقين یعنی لا ينقض اليقين بالشک، یعنی استصحاب، یا فابن على اليقين یعنی احتیاط کن تا یقین به براءت حاصل کنی. شیخ خلاصه حرفش در اینجا این است که این روایت اگر حمل بر عقل بشه، اگر روایت حمل بر عقل بشه که با استصحاب جمع بشه، منافات با روایات صلات احتیاط. اگر روایته، بعد با بگیم تقیه است مثلا، اگر روایت یه فرض بود، اگر روایته خدمت شما عرض کنم اینم دیگه، اگر روایته رو ما حمل بر اکثر کنیم، یعنی بگیم روایت داره یک اصل تعبدی به ما میده، مثل روایاتی بود که گفت که بیایید من یه احتیاطی بهتون یاد بدم که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، نه احتیاطی که جناب ابو حنیفه بهتون گفت، بعد اون موقع فبن علل یقین یعنی فبن علل اکثر. چرا؟ چون حضرت تعلیلشو گفت، گفت اگر شما فبن علل یقین بعد یه رکعت موصوله بخونی، بعد اگر یه رکعت اضافه باشه نمازت باطل میشه. این تعلیلش بود، اما این تعلیل تعبدیه، یعنی عقل ما اینو متوجه نمیشد. میشه هم روایت طور معنا بشه. شیخ میگه البته یه احتمال دیگه ای وجود داره که اصلا بگیم روایت مال بحث شکوک رکعات نیست. خب شاهد این قصه اینه، ما تو کل فقه فبن علل یقینمون یقین عقلیه، این همون احتیاط عقلی، فقط در باب شکوک صلاتی اونم تو مسئله رکعات احتیاط تعبدی شرعی داریم که فبن علل اکثر. ای بسا این روایت که هیچ قیدی توش نبود که مال باب رکعاته، ممکنه بگیم این روایات، این روایت در قوه روایات اخوک دینک فحتت لدینک، مثل روایات عامه است، اختصاص به اینجا نداره. بعد اگه اینطور شد شاید بتونیم همون استصحابه رو درست کنیم. اینم یه احتمال دیگه ایه که در روایت وجود داره. خب شیخ میگه اگر این بشه سوم آخرین فرض، اصلا روایت ما رو باب شکوک رکعاتی نیست که ماجرای اقل و اکثر رکعات توش پیش بیاد و دعوای ابو حنیفه، شیخ میگه روایت مجمله، سه احتمال توش اون موقع، قاعده یقین، یقینه استصحابی و یقین به براءت. چون عبارتش هم نه ظهور لفظی داره، مثلا استیناسی درست کنه بگیم این تعبیر معمولا تو استصحاب به کار میرفته، نه ظهور اینطوری هم که نداره. اذا شککت فابن على اليقين، یادتون بیاد فرق قاعده یقین یعنی شک ساری با استصحاب تو چی بود؟ گفتیم متعلق در استصحاب جوهرن متحدن، زمانن فرق داره، اما در قاعده یقین در واقع مشکوک و متیقن ما جوهرن و زمانن با هم مشارکت دارن، زمان یقین و شک با هم فرق داره. حالا عین الدال در این عبارت روایت که داره اختلاف زمانی یقین و شک رو میگه که بشه قاعده یقین، یا اختلاف زمانی مشکوک و متیقن رو میگه که بشه استصحاب، یا هیچ کدوم داره یقین به براءت رو میگه، تو عبارت هیچ کدوم وجود نداره، لذا روایت مجمله. بنابر فرض سوم هم نجات پیدا نمیکنه. عبارت بخونیم. احتمال اول عقل موافق استصحاب، بریم تو فضای تقیه. فإن احتمال اول، من دیگه قاعده یقین استصحاب توضیح ندارم چون قبلا توضیح داده بودم، نیاز به توضیح که نداشت دوستان، کلی فقط گفتم اختلاف زمانی و اینا، اگر کسی ابهام داره رو مثال پیاده کنم. عزیزان واضح بود؟ مشکلی نبود؟ خیلی خوب. آقای روحانی رو مثال پیاده کنم؟ واضح بود؟ چشم چشم، چون اون موقع تشریف نداشتید از این جهت دوستان بودن، گفتم اگر لا انعمل. بله ماک آهسته و پیوسته. فإن جعل البناء على العقل، معلوم شد که ما مال دهه قدیمی، حالا دیگه اصلا ماشینای دیگه هست، انواع ماشین. بله اصلا تو بیابون آدم ما کامیون نگاه میکنه، قدیم سه تا ماشین کامیون بود، یکی بنز بود، یکی ولوو بود، یکی ماک. الان اینقدر قیافه ها عوض شده، شکل ها عوض شده، متکثر شدن که دیگه بله حالا دیگه من دیگه اینا رو بلد نیستم. من زمان قدیم بله گفت که سال 42 دو نفر با هم دعوا کردن، اون موقع دو نفر خیلی بودن. این جعل البناء على استصحاب العقل اصلا. بله من آقای صمدی سال 94 94 قمری 94 میلادی 94 میلادی 94 میلادی جام جهانی 9994 میلادی جام جهانی که آلمان حذف شد تو یک هشتم یادمه، تا سال 99 یادمه دیگه هیچ یادم نیست، 99 میلادی دیگه هیچ یادم نیست فوتبال. اون موقع سه تا کامیون بود. فإن جعل البناء على العقل یعنی استصحاب اصلا، این که بگیم روایت چرا اصلا، چون گفت که حضرت فرمودن که چی؟ نعم هازا اصلا قال نعم ينافي ما جعله الشارع اصلا في غير واحد من الاخبار. دوستان فرض گرفته این روایت تو فضای بحث شکوک رکعاته، خب بعد در روایات دیگه اصل رو در باب شکوک رکعات چی قرار داده؟ بناء بر اکثر و صلات مفصوله، پس این اصل با اون اصل معارضه، به شرط اینکه روایت مال باب شکوک رکعاتی باشه. فی غیر واحد من الاخبار باب رکعات، مثل قوله علیه الصلاة والسلام اجمع لک السهو کله فی کلمتین متى ما شککت فابن علل اکثر، یگو فابن علل اقل. و قوله فی ما تقدم الا اعلمک شیئا، که گفت اگر زیادت باشه مضر نباشه، اگر نقص باشه نمازت باطل نکنه، قال نعم که حضرت رکعتین مفصولتین رو توضیح داده. جانم فالوجه فیه فالوجه فیه اما، خب حالا چه کار کنی؟ فالوجه فیه، آقا گفتم بنابر این که روایتو آوردیم تو فضای رکعات، فالوجه فی، راه حل این است که چجور توضیح بدین؟ اما الحمل علی التقیه، یا روایت رو حمل بر تقیه کنی در باب رکعات، و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی الروایه، یا بریم اون توضیحی که صاحب جناب حر عاملی در ذیل روایت توضیح دادن که چی؟ به اراده البناء علی الاکثر، یقین یعنی اکثر، ثم الاحتیاط به فعل ما ينفع لاجل الصلاه على تقدير الحاجه، یعنی صلات مفصوله اون موقع لا يذر بها على تقدير الاستغناء. این تعبیر روایت، این عبارت مستنبط از اون روایت الا اعلمك، چیزی که اگه کم بشه نمازت خراب نشه، اگر زیاد هم بشه نمازت خراب نشه، مضر نباشه، مکمل هست اما مضر و مخرب نیست. او چیه؟ صلات مفصوله. یعنی پس جناب حر عاملی کلمه یقین رو کنایه از اقل نگرفته، کنایه از اکثر گرفته به قرینه جمع با سایر روایات. خب فهم حر عاملی مؤیده که روایت برای باب چی باشه؟ رکعات، چون محدث محقق در باب حدیثه. یعنی نصف اماره هست بالاخره در کنار سایر امارات. تمام شد. خب حالا نعم استدراک از اصل قصه. حالا اصلا کی گفته روایت مال باب شکوک رکعاته؟ سوالی بود؟ نعم یمکن ان یقال، جواب اشکالی کنی، به عدم دلیل على اختصاص الموثقه بشکوک الصلاه فضلا عن الشك في ركعات الصلاه. اصلا کی گفته این روایت دو باب رکعات بردارید بیارید؟ این روایت در مورد کلیات قواعد عامه مثل اخوک دینوک، فهو اصل کلی خرج منه الشك في عدد الركعات. این روایت یه اصل کلی بنا را بر عقل بگذاره. حالا مسئله رکعات از تحت قواعد عامه احتیاط خارجی، یه احتیاط شرعی تعبدی شارع ابداع کرده. شاهدش هم اینه که هیچ کدوم از فقها از قدیم تا حالا روایات احتیاط در رکعات رو توسعه ندادن بگن تو کل فقه باید اینجور احتیاط کنی. یعنی هیچ که از اون روایات نفهمیده که امام معصوم میخواد بگه تو فقه شیعه من اوله الی آخره احتیاط این سبکیه که من میگم. از زمان صدوق، از زمان مشایخ صدوق تا الان روایت ماله فقط باب رکعات. پس باب رکعات یک اختراع تعبدی داره طریقت الاحتیاطش. این روایت که اصلا قرینه ای نداره که مال باب رکعات. پس روایت مثل ادله عامه است، خرج از ادله عامه باب رکعات به خاطر ادله خاصش و هو غیر قادح. این دیگه ضرری به روایت نمیرسونه. پس اون موقع روایت خیلی راحت بنا بر عقل، خوشوان که گفتید بنا بر عقل میشه استصحاب عدم اتیان به اکثر، روایت به درد استصحاب میخوره دیگه، چون رفت تو بنابر عقل دیگه، آماده شد برای استصحاب. شیخ میخو بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت با روایت قبلی فرق داره. میگه فرقش چیه؟ میگه تو روایت قبلی ظاهر عبارت لاینقض الیقین به شک بود، این همون عبارت مشهور و لیبل باب استصحابه. اما تو اینجا اصلا هیچ عبارتی شاهدی بر اینکه که ایدار استصحابو میگه نداریم. سه وجهیه، براءت، قاعده یقین، استصحاب. لکن یرد علی، حالا اشکال میکنیم، عدم الدلاله علا چی؟ ارادت الیقین السابق علی الشک، این قاعده یقین، ولل متیقن السابق علی المشکوک اللاحق. جانم کجا؟ ها، ارادت الیقین السابق علی الشک. چی فرمودید؟ علی السابق، الیقین السابق علی الشک، درست شد؟ ولل متیقن السابق علی المشکوک اللاحق، درست شد؟ خیلی خوب. اینم استصحاب. این روایت نه قاعده یقین میگه نه استصحاب میگه. فهیه از این دوتا، فهیه از اقو دلالتن من الروایت الاتیه، حداقل روایت آتیه، از صریحت فلیقین السابق. گفتم قید زمان وقتی به یقین و شک بخوره میشه چی؟ قاعده یقین. قید زمان وقتی به متیقن و مشکوک بخوره میشه استصحاب. روایت بعدی شیخ داره همین الان تعیین نرخ میکنه، میگه روایت بعدی صریح در رجوع قید زمان به یقین، الیقین السابق، میشه قاعده یقین. این روایت اعمه. حالا این دو فردش، فرد سومش هم بگو، لاحتمالها، همین روایت احتمال دارد لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط، یقین به براءت. اینم احتمال سوم. تمام شد. بریم روایت بعدی، و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله، روایت ناقل شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و علی آله من کان علی یقین فشک. ببین ظاهر این عبارت چیه؟ من کان علی یقین یعنی یقین سابقه، فشک. ملا عبارتی بشیم باید بگیم یقین سابق شک لاحق. بعد اگر زمان خورد به یقین و شک میشه قاعده یقین. مگر استعمال کنایی بگیریم، یعنی بگیم مراد از یقین متیقنه، مراد از شک مشکوکه که بیاد تو استصحاب. بعد گفته فلیم زعلا یقینهی. آقا قاعده یقین و شک پیاده کنیم. من روز جمعه یقین دارم به عدالت زید، ظرف زمانی یقین جمعه. روز شنبه شک میکنم، ظرف زمانی شک شنبه. شک میکنم در عدالت زید خود روز جمعه. متیقن و مشکوک جوهرن و زمانن واحد، عدالت زید یوم الجمعه، هم متیقن ما هم مشکوک ما. پس یقین و شک تو دو زمان. روایت شیخ میگه ظاهر در اینه، من کان علا یقینن، یعنی یقینن به عدالت زید یوم الجمعه، فشک یعنی فشک فیه، فشک فی عدالت زید یوم الجمعه، فلیمز علا یقینه. خب فإن الشک تعبیر مال استصحابه. حالا شیخ بعدا در آینده میگه این تعبیر در غیر استصحاب نیامده. این جمله رو اگه او روز اینه گفت شما اونجا حروله کنی. چون الان بالا گفت از صریحه فل یقین صاب. خیلی خوب. و فی روایت اخرى عنه علیه الصلاة و السلام، باز روایت از حضرت امیر، من کان علا یقینن، باز یقین سابق، فاصابه شکن، یعنی شکن فی نفس المتیقن، درست شد؟ جوهرن و زمانن باهه، یقین کرد به عدالت زید یوم الجمعه، فاصابه شکن فی عدالت زید یوم الجمعه، فلیمز علا یقینه، فان الیقین لا یدفع بالشک. تمام شد. و عدها المجلسی رضوان الله علیه فی البحار فی سلک الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكليه، گفته اینا جزء قواعد عامه. خب اقول، شیخ جواب میده لا یخفا. اینجا حالا شروع میکنه شرح دادن، دیگه توضیح دادیم، عبارت میخونیم شرح دادن قاعده یقین و استصحاب. لا یخفا ان الشک واليقین لا يجتمع، شک و یقین که تو آن واحد یه جا جمع نمیشن تو سوء نفس، حتی ينقض احدهما الاخر، تا یکی بخواد دیگری رو از بی ببره. اگه خاطرتون باشه فقط یه اشاره میکنم یادتون بیاد، قبلا با این مقدمه شروع کردم براتون که یقین و شک جزء صفات دائم الاضافه. یقین به چه چیزی، شک به چه چیزی، موقعی و یقین و شک یه چیزن که متعلق و مضاف الیهشونن یه چیز باشه، بعد وقتی متعلقشون یکی شد یقین و شک در آن واحد تو سوق نفس جمع نمیشن. نمیشه در آن واحد هم یقین داشته باشم به عدالت زید یوم الجمعه، هم شک داشته باشم به عدالت زید یوم الجمعه. بل لابد من اختلافه، ما باید با هم اختلاف کنن. اما فی زمان نفس الوصفه، یقین دیروز حاصل بشه شک امروز، وقتی متعلقشون واحد واحده جوهرن و زمانه، که ان یقطع یوم الجمعه به عدالت زید فی زمانه، ثم یشک یوم السبت فی عدالت زید فی ذلک الزمان، در همون زمان مورد شک قرار بگیره. و اما فی زمان متعلقه ما، یا یقین و شک زمان خودشونو کار نداریم، اصلا در آن واحده، اصلا یقین سابقه شک لاحقه، یقین لاحقه شک سابقه، اما لذا میگه و این اتحد زمانه هم، اصلا زمان یقین و شک یکی هم باشه اما متعلقشون زمانش باید متفاوت بشه. عدالت زید یوم الجمعه متیقن، عدالت زید یوم السبت مشکوک، که ان یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه، بعد یشک باز فی زمان حاضر قطع همون موقع روز شنبه به عدالت زید فی یوم السبت، نه فی نفس یوم الجمعه. هازا هو الاستصحاب. با این توضیح لیس الاستصحاب منوتن به تعدد زمان شک و یقین، دیگه لازم نیست بگیم شک و یقین تو دو تا زمان، اصلا روز شنبه من همین الان در سوء نفسم به عدالت زید روز جمعه یقین دارم، همین الانم به عدالت زید تو امروز شک دارم، اون موقع یقین و شک در آن واحد با هم جمع میشن وصفشون. لیسه منوتن به تعدد زمان شک و الیقین فضلا عن تأخر الاول شک عن الثانی عن یقین. حالا بریم سراغ روایت با این مقدمه. حیث ان صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین، از کجا صریح فهمید؟ من کان علی یقین فشکر فاو. و ظاهر الروایه چیز اتحاد و زمان المتعلقه، چون فشکه متعلق و شک نگفت، زمین برمیگرده به سابق، ظاهر به سابق برگشتنش هم عینیت. عینیت یعنی چی؟ یعنی هم جوهرن هم زمانن. تعین حمل الروایه علی القاعده الاولى یعنی قاعده یقین، و حاصل قاعده الاولى یعنی قاعده یقین عدم العبره به طرف شک فی شیء کی بعد الیقین به ذالک الشیء. برمیگره به همون شیء یعنی جوهرن و زمانن. آقا این قیدو بیارید، کافیه شما بگید زمان عرفا تو جوهره شیء دخالتی نداره، یعنی عینیت با قطع نظر از زمانه. اگه اینو گفتید تمام حرف شیخ خراب میشه. شیخ داره میگه ظاهر فشکه خوبش باید برگرده به کی؟ به همون. بعد یه همون جهت عرفی یعنی چی؟ یعنی هم جوهره عدالت زید هم زمانه فی یوم الجمعه. اگه شما گفتید زمان دخالت تو عرفیت مرجع همون نداره، استدلال شیخ میره رو هوا. فقط این ایتی که باید تمرکز کنیم یه جمله است. اگه کسی زمان عرفی دید حرف شیخ دیگه درسته، دیگه رایش راه نداره. اگه عرفی ندید خو هیچ دیگه. بقیهش برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آله محمد. امروز خوب خوندیم الحمدلله. هر جوری شما صلاح می‌دونید. هر جوری که صلاح خواهدش.